سیاست در فراز مرزها،
تفسیرهای سیاسی و تحلیل‌های
ایشون و سایر مسئولین دولت کنونی آمریکا زندانی تصورات و تبعات
فروپاشی قراردادهای بین‌المللی.
در فضای تحریم شما شبکه مالیت نبایستی قابل رصد برای
افق سیاست.
کاری از گروه سیاسی رادیو گفتگو.
اگر سال 1397 سال خروج آمریکا از برجام بود، سال 1398 را می توان سال تحریم های آمریکا علیه ایران دانست. حداقل 5 بار لیست تحریمی آمریکا علیه ایران منتشر شد، همه هم با این هدف که اقتصاد ما را زمین بزنند. اما ایران توانست با اقتدار از بحران ها عبور کند. وقتی تحریم ایران شروع شد، بسیاری از مسیرهای تجارت دولت ایران بسته شد و مخصوصاً صادرات نفت کار را سخت‌تر کرد. در این میان، کار صادرکنندگان چند برابر اهمیت پیدا کرد. دکتر همتی، رئیس کل بانک مرکزی:
ما صادرکننده‌هامون واقعاً خدمت کردن تو این برهه. اینو من میگم، مینویسم که فردا نگید داره شعار میده.
صادرات رمز نجات اقتصاد ایران است، در صورتی که بتوانیم بازارهای خارجی و در آن مشتریهای با ثبات پیدا کنیم و همچنین در مقابل بتوانیم ارزهای صادراتی را وارد کشور کنیم. محمد لاهوتی، عضو کنفدراسیون صادرات ایران:
روز ملی صادرات که صادرکنندگانمون تونستن در این شرایط سخت افزایش صادرات داشته باشن. 6 ماهه امسال صادرات از نظر وزنی 22.5% رشد داشته. بازارهامون هم بیشتر در کشورهای پیرامونیمون رشد صادرات رو داشتیم، مثل عراق.
تحریم‌های آمریکا قرار بود نفس ایران را بگیرد. آنها همه توان خود را برای کار گذاشتند. دکتر اصغر بالسینی، اقتصاددان و استاد دانشگاه:
دولت آمریکا در ادامه تخاصمی که همواره با دولت و ملت ایران داشته و طی سالهای اخیر در قالب تحریم‌های هوشمند سعی کرده که حداکثر فشار رو، اصطلاح خودشون فشار حداکثری رو بیاره. خب سال 98 هم این فرایند رو خیلی جدی‌تر پیگیری کرد. فرض فرمایید از فروردین ماه که شروع بکنیم، تحریم‌هایی بود که برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک نهاد مردمی و انقلابی که خب در حوزه‌های اقتصادی و عرض کنم عمرانی هم فعالیت خیلی جدی داشت، به این بهانه هم سپاه پاسداران رو مورد تحریم قرار داد. گام‌های جدی‌تری رو برداشت برای اینکه فشار بیاره بر شرکای تجاری ما، برای اینکه حداقل بکنن مراودات تجاری رو. هندی‌ها رو تحت فشار گذاشت، چینی‌ها رو تحت فشار گذاشت، ترکیه‌ها رو خیلی تحت فشار گذاشت.
در تیر ماه 98 هم وزیر خزانه‌داری آمریکا گزارش داد 17 مورد تحریم علیه شرکت‌های بخش فولاد و آهن ایران و همچنین 3 کشتی نیز اعمال شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز 29 شهریور 98 از تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز از تحریم صندوق توسعه ملی ایران خبر دادند. ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت که تحریم‌های جدید آمریکا علیه نظام بانکی ایران شدیدترین تحریم‌هایی است که علیه یک کشور وضع شده است. آذر 98 وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد تحریم‌های جدیدی علیه بخش ساخت و ساز ایران اعمال می‌کند. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده بود بخش ساخت و ساز در ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و در راستای منافع این نهاده است به لیست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا افزوده شد. سوم بهمن 1398 هم وزارت خزانه‌داری آمریکا 6 شرکت و 2 فرد را به فهرست تحریم‌های خود علیه ایران اضافه کرده است. همکارم نگاهی انداخته به دیگر تحریم‌های آمریکا.
برای خود آمریکایی‌ها گویا خبر خیلی جذاب و مهم بود. آنها لحظه به لحظه آن را پوشش دادند. از صدای امریکا بشنوید.
خب همونطور که میدونید من همین الان از اتاق بیزیشک، دفتر بیزیشک، جایی که پرزیدنت ترامپ فرمان اجرایی تازه ای رو امضا کرد که اجازه میداد دفتر یا نهاد رهبری رو در واقع تحت تحریم قرار بدیم و میلیاردها دلار دیگه از دارایی اونها رو مسدود کنیم.
تحریم های جدید امریکا علیه ایران آنقدر عجیب و غریب است که با هیچ منطق بین المللی سازگار نیست، اما رسانه ها به عنوان بازوی دیپلماسی سیاستمداران غربی سعی داشتن هر چه بیشتر آن را منطقی نشان دهند.
میتونه به نظر میاد الان که این متن رو میخوریم، مثلا اگر شخصی یک مقام رده بالای حکومت در قوه قضاییه هم از طرف آیت الله خامنه ای منصوب میشه، هم هدف تحریم ها قرار بگیره. این اختیار رو هم دادن به وزیر دارایی که جواد ظریف رو، وزیر امور خارجه ایران رو هم اینها بیان و تحریم بکنن، که البته هنوز این کار انجام نشده.
اما در این بین برخی خبرنگاران که در ایران حضور دارن روایت دیگری داشتند. شبکه الجزیره گزارش داد مقامات ایرانی تاکید دارند اعمال تحریم های جدید امریکا دروغ بودن تمایل واشنگتن به مذاکره را ثابت می‌کند. دکتر روحانی هم تحریم رهبر معظم انقلاب و تحریم دکتر ظریف و برخی شخصیت‌های دیگر را یک حرکت عجیب و غریب نامید که از ذهن سالم بیرون نمی‌آید.
سرخورده شده بودن، اخیراً سردرگمم شدم. مثلا نمی‌دونم با چه کار بکنم. کارهای عجیب غریبی می‌کنن، کارهایی که هیچ آدم عاقلی در تاریخ سیاسی دنیا من لااقل یاد ندارم. اگرم بوده اینقدر کمه که ما تو ذهن ما نیست. این به خاطر سردرگمی بزرگ دچار ناتوانی ذهنی شدن اینا.
ظاهرا امریکا میخواهد طبق همان الگوی قدیمی با فشار حداکثری ایران را به پای میز مذاکره بیاورن. اما آنچه تاکنون خبرنگار شبکه CNN برای مخاطبان امریکایی روایت کرده است این جمله کوتاه است:
تاکنون ایران هیچ نشانه ای از کوتاه آمدن در برابر راهبرد ترامپ با هدف وادار کردن این کشور به مذاکره درباره یک توافق هسته‌ای جدید از خود نشان نداده است.
قطعا دیر یا زود دولت ترامپ هم متوجه خواهد شد که فشار، تکبر و از بالا به پایین نگاه کردن روشی نیست که ایرانی ها را مجبور کند پای میز مذاکره بیاید.
با وجود این فشارها امید در ایران کم نشده که بیشتر هم شده. ما باید بازارهای دیگری را کشف کنیم تا جانشین بازارهای تحریمی شود. البته باید نگاه بلند مدت به این بازارها داشته باشیم. شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران:
ما اوراسیا برای ما برای مسئله صادرات یک دروازه جدیدی باز خواهد کرد که اگر باش مدبرانه برخورد کنیم و کالاهایی که داریم توافق میکنیم اینها توافقش با نظر بخش خصوصی باشه، ما میتونیم از این بازار استفاده خوبی در آینده داشته باشیم.
بدون شک هیچ کسی جز خود صادرکنندگان نمیتوانند این حرکت بزرگ را انجام دهند. آنها هم توقعهایی دارند که دولت و مجلس در سال جدید باید بتوانند مشکلات را برایشان هموار کنند.
افرادی که خوش حسابی کردن حتما بهشون اعتماد کنن. افرادی که سال گذشته خوب انجام دادن اینها رو بتونن بیشتر تشویق کنن و بتونن کسب و کارشون رونق بدن.
تو حوزه حمل و نقل ما مشکلات عدیده ای داریم، مخصوصا استانهایی که حد فاصلشون با مرز خروجی زیاده. حمل و نقل هواییمون باید گسترش بیشتری پیدا بکنه که بتوانیم ما کالاهامون رو به موقع به بازارهای هدف برسونیم.
تجار ما بهترین فرصت برای عبور از تحریم ها را دارند. دکتر اصغر بالسینی، اقتصاددان و استاد دانشگاه:
ببینید، بخش مهمی از سیاست های تحریمی آمریکایی‌ها که در قالب تحریم های اصطلاحاً هوشمند اجرا شده، بخش مالی اقتصاد ایران رو خیلی به جد مورد توجه قرار داده و اصطلاحاً تحریم کرده. وقتی که بخش مالی تحریم میشه، یعنی نقل و انتقال پول و مراودات مالی مورد تحریم قرار میگیره. خب این در سطح کلان که وقتی بحث دولت ها مطرح میشود قابلیت کنترل خیلی جدی تری رو داره، ولی وقتی که در بخش خصوصی و به تعداد زیادی فعالین بخش خصوصی این رو ما اصطلاحاً تقسیم میکنیم، قابلیت کنترل برای کسایی که ما رو تحریم کردن سخت‌تر میشه براشون. ضمن اینکه بخش خصوصی ما به دلیل منافعی که با طرف‌های شرکای تجاریشون دارن همواره در طول سال‌های گذشته هم تلاش خودشو کرده و میکنه برای اینکه بالاخره تجارت خودش رو سرپا نگه داره. ما الان اگرچه این تحریم‌های سال‌های اخیر خب خیلی جدی‌تر از تحریم‌های سال‌های قبلی است، ولی نباید این نکته رو فراموش بکنیم که همواره بخش خصوصی ما خودش رو در شرایط تحریمی دیده. خب بخش خصوصی وقتی خودش رو در شرایط تحریمی دیده، حداکثر هماهنگ‌سازی خودش رو با این شرایط انجام داده. به همین دلیل خیلی راحت‌تر از دولت می‌تواند موضوع دور زدن تحریم‌ها و اینکه بتواند کارها و فعالیت‌های تجاری خودش رو پیگیر بشه رو می‌تونه انجام بده. در این خصوص تجارب خیلی گرانسنگی وجود داره. خیلی از فعالین بخش خصوصی ما با اینکه همین الان هم در موضوع تحریم‌ها براشون مشکل ساز هست، ولی مراودات تجاری خودشون رو خصوصا با همسایگان ما حفظ کردن و می‌کنن و از این قابلیت و ظرفیت برخوردار هستن که بتوانن حتی در شرایط تحریمی خیلی جدی هم فعالیت خودشون رو گسترش بدن.
اگرچه این روزها صادرات به اروپا و کشورهای دوردست سخت شده است، اما بازارهای همسایه آماده‌اند. بیش از 15 کشور با جمعیت 600 میلیونی می‌تواند همه احتیاج‌های ایران را تأمین کند. بیشترین صادرات ما در سال گذشته به کشور عراق بوده است. یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق.
صادرات کل ایران به دنیا 22% به عراق بود. 7-8 میلیارد دلار ما اونجا الان سرمایه‌گذاری کردیم که 4 میلیارد دلارش قطعیه، بقیه‌اش نیمه کار است. در حوزه‌های مسکن، نیروگاهی، پالایشگاهی، کارهای زیربنایی، برنامه‌های متعددی داره.
این روزها در بنادر جنوبی ایران کسب و کار تجار بد نیست. اینجا در جاسک محصولات به عمان می‌رود و همه راضی به نظر می‌رسند.
جنس ایرانی هر چی باشد مورد پسند امانیا هستن.
بار ماشینم فرش از اصفهان اومدم، 7 تومن وزنشه. بعد 2 هفته یه بارم میام حساب برای تخلیه.
بار ما اندوانه و خیار سبز، گرجه، 10-15 کلم باره.
23 تن کلم آوردیم. روزای دیگه هم سیب زمینی میاریم، پیاز میاریم، بعد کاهو میاریم.
5 ماه اول سال 98 بیش از 46,000 تن کالا رو صادر داشتیم به کشور عمان که تقریبا یه رشد 83% رو در بنادر تجربه کردیم.
در استان بوشهر در این بندر محصولات پارس جنوبی که صادرات غیر نفتی محسوب می شود وضعیت خوبی دارند.
در مرداد ماه امسال بالغ بر 1,650,000 تن کالای غیر نفتی به ارزش 560 میلیون دلار از طریق اداره کل گمرک منطقه ویژه انرژی پارس به خارج از کشور صادر شد که این میزان در مقایسه با مرداد ماه سال گذشته در وزن ما 38% رشد برخوردار هستیم.
با تحریم‌های آمریکا صادرات ما به برخی کشورهای دنیا دچار مشکل شد. بعد از این به فکر صادرات به کشورهای همسایه شدیم. مهندس جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری:
صادرات غیر نفتی به عنوان یک اولویت مهم استانهای مرزیمون در واقع مسئولیت قبول کردن. وزارت اقتصاد دارایی قرار شد که مسائل گمرکی را حل و فصل بکنه. وزارت راه قرار شد زیربناهایی در مناطق مرزی اگر محدودیت‌هایی داریم به سرعت برطرف بکنن که ما با کشورهایی که همسایه هستیم بتونیم مبادلات مرزیمون افزایش بدیم، به صادرات غیر نفتی کشور بالا ببریم.
زیر ساخت آماده است. مرحله دوم استفاده از تفکر ناب است. دکتر سورنا ستاری از اقتصاد دانش بنیان در صادرات میگوید:
یه ویال مثلا داروی بیوتک، یه ویالی که مثلا چند گرمه، 3 گرمه، 4 گرمه، 2 گرمه، یه ویالش مثلا قیمت 1,000 دلار، 1,500 دلار. چند وقت پیش من یه شرکتی رو رفتم بازدید کردم. شما یه خط تولید در نظر بگیرید که 200 متر مربع، 7 نفر آدم توش کار میکنن. ورودی این خط استخون گاف، خروجیش پوت استخونه. پود استخون برای ایمپلنت های دندون پزشکی، برای بحث جراحی فک، برای بحث هر 0.6 گرم 350,000 تومان داره میفروش. یعنی از طلا گرون تر. خب این قدرت دانشه که دون ماده اولیه میشینه. و اول کشور باید این تصمیم گیری رو بکنه که دیگه نمیشه با ماده خام فروشی این مملکت رو نگه داشت.
سرمایه گذاری در داخل کشور داریم. باید کاری کنیم ایرانی های خارج از کشور هم سرمایه خود را به داخل بیاورند.
یک سرمایه بزرگ از ایرانی ها در خارج، اونام کشورشون رو دوست دارن. شما تضمین کنید، دولت تضمین کنه، ما کشور ما بدون ورود سرمایه جهش توسعه‌ای نمیتونه داشته باشه. و سرمایه وارد بشه، هم به نفع اوز، هم به نفع ماست، هم به نفع مردمه.
در سال 98 روابط با همسایه ها افزایش یافت. در بهار 98 دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به ترکمنستان سفر کرد.
مشترکات گسترده تاریخی، فرهنگی و مذهبی هستند. مردم ما با هم دیگه قوم و خویشن و ما نیاز داریم این روابط رو تقویت کنیم. مشترک به عنوان قدم اول جهت سفر جناب آقای ولی محمدوف به ایران در اولین فرصت دارنده نزدیک بسیار استقبال.
به نظر می رسد رابطه با ترکمنستان برای جمهوری اسلامی کاملا مهم است. از همین رو محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در همایش تجاری جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان شرکت کرد.
فولاد مسئله ساختمانی رو که برای پروژه بزرگشون میخوان رو توافق کردیم. حضور شرکت ایرانی در ساخت پروژه زیربنایی رو، رفع موانع ترانزیت رو.
در پایان نشست توافق با ترکمنستان برای از سرگیری سوآپ گاز و همچنین فروش برق، مصالح ساختمانی از جمله آهنالات به این کشور و توسعه ترانزیت مورد تایید دو طرف قرار گرفت. امیر حسین زمان نیا، معاون بین الملل وزارت نفت:
ما آماده ایم برای سواپ گاز ترکمنستان و این رو من اعلام کردم اونجا. هر موقع که مقدماتش فراهم باشه، یه شرکتی حاضر باشه این سواپ رو انجام بده، وزارت نفت مشکلی نداره.
توسعه کریدور شمال جنوب و همچنین ایجاد کریدور عمان، شمال خزر و روسیه در اجلاسی که در آینده در ترکمنستان برگزار خواهد شد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شهرام آدم نژاد، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی:
از شرکت‌های با تجربه و با سابقه ایرانی هم حضور پیدا کردند و مذاکرات متعددی رو در رابطه با همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور دارن پیش می‌برن.
ترکمنستان فقط یک مثال بود. باید با همه کشورها از این تعاملات و بیشتر از آن داشته باشیم. در شرایط تحریم تجار ایران به همکاری با کشورهای همسایه نیاز مبرم دارند. البته آمریکا می‌خواهد همسایه‌های ما را هم تحت فشار بگذارد، اما ما باید از طریق توافق‌های دو جانبه و همچنین استفاده از راه‌های مشترک در مبادلات حاشیه امنی برای خودمان بسازیم. دکتر اصغر بالسینی، اقتصاددان و استاد دانشگاه:
در شرایطی که الان بخش مالی و پولی ما تحریم هست، نیازمند پیمان‌های پولی مشترک هستیم. همین الانش می‌شود پیمان‌های پولی مشترکی که دیگه نیازی به یورو و دلار نداشته باشه رو با کشورهای همسایه‌مون فعال بکنیم. اینها کارهای قابل انجام هست، نمیگم خیلی ساده است، ولی حتما قابل حصول هست که با این نکته میتوانیم خیلی از مشکلات فعلیمون رو مرتفع بکنیم. کشورهای همسایه اگر با ما در بخشی از مراودات تجاریشون دچار مشکل هستن، بخش مهمیش به دلیل این است که نمیتوانن نقل و انتقال مالی انجام بدن. نقل و انتقال مالی از طریق پیمانهای پولی مشترک یا حتی یه ایدهی که اخیراً هم خیلی در موردش بحث شده، بحث ارز دیجیتال برای کشورهای همسایه‌ای که با ما دارای مراودات قابل توجهی هستن، اینها میتواند مورد توجه قرار بگیره که سرجم اینها ظرفیت تجارت ما با کشورهای همسایه رو میتواند به نفع ما به سمت بالا و رو به رشد حرکت بده.
سال 1398 تجربه خوبی برای ما بود. اگر در سال 97 فشارها شروع شد، در سال 98 ما راه عبور از تحریم‌ها را هم شناختیم. امیدواریم در سال 1399 نتیجه این اقتصاد پویا هم مشخص شود و رشد اقتصادی ایران دوباره اوج بگیرد.
امشب شب میلاد علمدار حسین است، میلاد گل فاطمه سردار حسین است. لبخند به لبهای ملک گل کند هر دم، زیرا همه دم خنده به رخسار حسین است. مه گشته خجل از رخ زیبای ابوالفضل، این قرص قمر هدیه ز دادار حسین است. به نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درودی بی پایان به شما هموطنان عزیز جان، شما خوبان و گرامیان و شما مهربانانی که به مانند همیشه در کنار ما هستید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. امیدوارم شب و روزتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه و هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. میلاد با سر سعادت حضرت ابوالفضل العباس، ماه منیر قمر بنی هاشم رو به همه شما عاشقان خواندن اهل بیت و عصمت و طهارت تبریک و تهنیت و شادباش میگم و همینطور مناسبت روز جانباز رو به همه جانبازان عزیز کشور عزیزمون ایران. گهواره مولود امروز تنها به سمت کربلا تکان می‌خورد. تمام آب‌هایی که شرمنده دست‌های تو اند، اشک‌های پدرت هستند که از دل چاه جوشیدند. تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد، با تو خیمه های جوانمردی بی ستون نمی مانند. عباس جان،
می آید از بهشت خبرها یکی یکی، امشب گشوده شد همه درها یکی یکی، وقتی علی دوباره قدم می زند به خاک، مبهوت می شود نظرها یکی یکی، حالا بلندی آمده و پیش قامتش خم می‌شود کوه و کمرها یکی یکی، تنها خلیل نیست که یعقوب هم رسید، قربانیش کنند پسرها یکی یکی، یک قوم از جمالش و یک قوم از جلال دل نه که می درن جگرها یکی یکی، خورشیدی از قبیله هاشم دمید تا حیران کند نگاه قمرها یکی یکی، نامش حماسه را به غزل بند میزند، ام البنین به فاطمه لبخند میزند. ام البنین به فاطمه لبخند. ای جام جمیع نشانی مرتضی عباس، نه تمام جوانی مرتضی، گیسوی توست رشته جان امیر عشق، ابروی توست تاق کمانی مرتضی. وقت رکوع میرسد از دست های تو، بر دست ما عقیق یمانی مرتضی. با تو گدامیان مدینه نیافتم، ای سفره‌دار سفره خانی مرتضی. وقت نبرد بازوی تو ارث برد از حال و هوای ضربه آنی مرتضی. زینب به روی خاک محال از پا نهد، جز با رکاب حضرت ثانی مرتضی. آقا جان توحید رستگاری از تو شنفتن است، آموزش نبرد فقط از تو گفتن است.
عباس جان، خداوند ابتدا تو را آفرید و سپس ماه را شبیه تو. تو ماه، ماه بنی هاشمی که دختر خورشید همان نخست پذیرفته بود مادریت را. دستهای تو از همان آغاز تولد رنگ و بوی ذوالفقار داشتند. هنوز که هنوز است، نماد کربلا یک جفت دست سرخ است که از آن سوی تاریخ برای ما دست تکان می دهد. هلال شعبان چشم دوخته است به بدری که از خانه علی سر زده است. امشب شب میلاد جوانمردی است. تو آمده ای، یعنی حیدری دیگر متولد شده است. امشب که تو آمده ای، فاطمه نخستین کسی است که میلادت را شکر میگوید. عباس جان،
دستای آسمون خنده ماه ببین، امید همه ناامیدا رو ببین، رو دامن ام البنین. امید همه ناامیدا رو ببین، رو دامن ام البنین. رو دستای آسمون خنده ماه رو ببین، رو دستای امید همه ی ناامیدا رو ببین، رو دامن ام البنین. امید همه ی ناامیدا رو ببین. امیری مدد آقا مبلفت، امیری مدد آقا مبلفت، امیری مدد آقا مبلفت، امیری مدد. مثل سیبی که خدا دو نیمه کرد از میون، صورت طفل و نگاه با صورت اربابمون، ترانه زمین و آسمون اینه به قدمای آقامون.